أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
از جمله ادله‌ای که برای جواز تقلید از مجتهد متجزی ارائه شده بود مشهوره ابی خدیجه بود. مشهوره ابی خدیجه یه تعبیری درش وجود داره و اون که حضرت به سالم ابن مکرم جمال یا همون آقای ابو خدیجه حضرت فرموده بودند امام صادق که اصحاب ما بگو در نزاعهای خودشون، مخاصمات خودشون، اختلافات خودشون تن به قضاوت حکام جور ندن، بلکه رجوع کنند به یکی از شیعیان که یعلم شیئا من قضایانا. خب شیئا من قضایانا یعنی چیزی از قضایای ما بلد باشن. حالا در بعضی از نسخ هم بود شیئا من قضائنا، که از قضای ما، از قضاوت ما چیزی بلد باشن. خب گفته شده بود که این روایت منطبق بر مجتهد متجزیه، چون اونی که چیزی از قضایا میداند این همون مجتهد متجزی است. مجتهد مطلق همه قضایا را میداند. بعدم از آن فرموده بودم قد جعلت هو حاکما، من اینو حاکم قرار دادم. مرحوم آقای بله قاضی، من مرحوم آقای بجنوردی خوندیم از شون که ایشون گفته بود که این روایت توان مقابله با روایت مقبوله عمر ابن حنظله که درش گفته بود باید به کسی مراجعه کنید که همه احکام ما رو بلده، به ظهورش توان مقابله نداره. دومین اشکالی که مرحوم آقای بجنوردی گرفته بود این بود که این من در روایت من قضایانا، شیئن من قضایانا، ما جوری معنا کردیم تا حالا که چعنه این من بیانیه است، من تبعیزیه است، یعنی چیزی از قضایای ما، یعنی بعضی از قضایای ما، در حالی که من رو میشه من بیانیه گرفت. به چه بیان؟ بگیم مراد اینه رجوع کنند به چیزی که اون چیز عبارت باشد، بیان باشد از قضایای ما، همه شو، همه قضایای ما. خب قضایانام مضاف اضافه شده به معرفه میشه دال بر عموم، پس چیزی که بیان باشد از همه قضایای ما. بعد خود ایشون یه انقلتی مطرح میکنه که شاید اون وقت اشکال بشه اگه این من بیانیه باشه باید باشه اشیاء من قضایانا، چون باید مبین و مبین از نظر تعداد یکی باشن. اگه من بگم انسانی که بیان باشد از قومی ها، غلطه. یا باید بگم انسانی که بیان باشد از قومی، یا بگم انسانهایی که بیان باشند از قومی ها. شما بگیم انسانی که بیان باشد از قومی ها نمی سازه. لذا اینم که بگی شیئی که بیان باشد از قضایای ما، این نمی سازه. بگی اشیایی که اونها بیان باشند از قضایای ما. خودشون از این جواب میدن که نه، این قضایا چون مراد دین خداش، چیزی که بیان باشد از دین خدا، که دین خدا قضایای ماست. حالا ما ننوشتیم تو برگمون، خواستید اضافه کنید به این که اصلا لفظ شی از لغات عامه است، بر جمع هم اطلاق میشه. لذا این شیء و اشیاء اینجا از این حیث به مشکلی بر نمیخوره. ولی بعد خود ایشون میگه البته قبول باید بکنیم که من در اینجا ظهورش در من تبعیضیه است و من بیانیه بسیار مستبعده، خلاف ظاهره. این صرفا یه احتمال خلاف ظاهر، ولی بالاخره ایشون میگه این روایت در اداد روایت مقبول عمر ابن حنظله توان تقابل نداره. دیروز اشاره کردم، دقت کنید، مثبتین با هم بی حد نفسه تعارض نداره. یعنی اگه من به شما گفتم عباس آقا رو اکرام کن، بعد گفتم محمد آقا رو اکرام کن، اینا تعارضی درشون. حالا اگه یک کسی گفت مجتهد مطلق حجته، بعدم گفت مجتهد متجزی حجته، این تعارضی درشون نیست که آقای بجنوردی بگه دو روایتن با هم معارضن. روایت مقبوله عمر بن حنظله داره میگه مطلق، روایت مشهوره ابی خدیجه میگه مجتهد متجزی، تعارضی توش نیست، مثبته اینه. حتی اگر دو روایت یکی مطلق باشه یکی مقید ولی هر دو مثبتین باشن، هم تعارضی نیست، الا اینکه شما در مقام تهدید باشید. یعنی من دارم بگم به شما ببینید، ملاک فقط و فقط محدود است در تهدید با هی جیمی، محدود است در اجتهاد مطلق. یه بار دیگه بگم ملاک محدود است در اجتهاد متجزی، این با هم نمی‌سازه. یعنی اگر به نوعی ما از روایات مفهوم حصر استفاده کردیم که این موضوع ما موضوع داستان ولاغه فقط همینه، خب در این صورت میشه به نوعی تعارض رو پذیرفت. مرحوم آقای عاشق مرتضی حائری، ایشون در رابطه با معارضه بین روایت ابی خدیجه و مقبوله عمر ابن حنظله میگن آقا این دوتا با هم اصلا معارض نیستن. خوب دقت کنید فهم خوبش. میگه در تعبیر روایت عمر ابن حنظله که آمده، عنوانی که براش قرار داده چیه در روایت عمر ابن حنظله؟ عبارتشو خوندیم قبلا. بله، تعبیرش اینه که من کان منکم قد روا حدیثم و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، همه رو بدونه، که ظاهرش در اینه که همه رو بدونه. نظر فی حلالنا، اولا همه رو دیده باشه، دوما عرف احکامنا. یه واقعیت این از باب تناسب و حکم موضوع، این مراد این نیست که این آقا همه چی رو همه رو به همه همه بگه، نمیخواد اینو بگه. قطعا مراد کسی نیست که همه فقه رو به تمامه بدونه. بعدم توجه بکنه به مسئله رو، این داره نسب قاضی میکنه. خب یه وقت شما میگید آقا در هر عصری یه نفر که پیدا میشه که تمام فقه رو بدونه، بله، ولی قاضی داره نسب میکنه. مثلا اون وقت تو کاشون 500 تا 200 تا 100 تا شیعه بودن، تو مرو 50 تا بودن، تو نیشابور 100 تا بودن، تو قم 1000 تا بودن، تو بردسکن 30 تا بودن. واقعا اون قاضی که امام داره مثلا تو مرو برای شیعیان میذاره کسیست که همه احکام رو بدونه، اصلا اون نبودن انقدی که تو اصحاب ائمه شاید چند نفر رو بشه حساب کرد که اینا تمام فقه و بلد بودن. مثلا حالا خواهیم دید در عبان ابن تقلب داره که میگن سرآمده و خیلی مهمه، میگن این 30,000 روایت از امام صادق اخذ کرد. 30,000 تقریبا کل، اگه عدد مبالغه توش نباشه، کل فقه. در محمد ابن مسلم شاید بشه گفت، شاید در ابو بصیر بشه گفت، ولی ما بقیه روات که اینجور نبودن که بگی تمام فقه رو میدونستن، از اول طهارت تا آخر دیات همه چی رو بلد بودن. لذا آیه حائری میگه دقتم بکنیم، حالا ما بهش اضافه میکنیم، بحثم در نسب قاضیه برای شیعیان کجا؟ تو جاهایی که دور از مرکزن، اینا کجا آخونداشون، کجا روات حدیثشون همه چی رو بلد بودن. پس جمع عرفیش به همینه که روایت مشهوره ابی خدیجه نص در چیه؟ در جواز اجتهاد متجزی. روایت مقبوله عمر ابن حنظله ظهور در اجتهاد مطلق داره. یعنی نمیشدم گفت مراد اجتهاد مطلق به ما و تمام ابواب رو، پس ما مشهوره ابی خدیجه رو مقدم میکنیم، اصلا معارضه نمیندازیم بینشون. چون ممکنه یکی بگه اگرم تعارض بشه مشهوره مقدمه. چرا؟ چون او داره با مفهوم خودش میگه فقط اجتهاد مطلق لازمه، چون میگه اجتهاد مطلق هست ولا غیر، اون ولا غیر ما مفهومه، اما مشهوره ابی خدیجه به نص داره میگه اجتهاد متجزی جایز. منتها اصلا مرحوم آقای حائری میگه این دوتا یه چیز رو میخوان بگن، اون من عرف حرامنا و حلالنا هم شما بی خود به معنای اجتهاد مطلق همه براگیر همه چی بدون معنا کردن. منتها بعدش ایشون دو تا اشکال دیگه بر مشهوره ابی خدیجه وارد میکنه. اشکال اولش همونیست که دیروز گفتیم و ما گفتیم دست خودمونو توش باز بکنیم تا آخر بریم، اینی که آقا اصلا از ابی خدیجه دو روایت نقل شده. بعیدم هست آقای ابی خدیجه دو بار رفته باشه از حضرت سوال کرده باشه. دیروزم دوباره بعد بحثم بعضی از رفقا اومدن سوال کردن این که یعنی محال، نمیتونه دوبار. ما دقت کنید اینجور بحثا ظهوراته، نمیتونیم قسم حضرت عباس بخوریم که اینجوری نیست. میگیم احتمال عقلایی اینه که یه بار شنیده، به خصوص با توجه به اینکه حضرت بهش دستور داده اون نمیگه من توی جلسه نشسته بودم اینو آقا گفت، میگه حضرت به من گفت ای ابی خدیجه برو به اصحاب ما بگو، دیروزم منبر رفتیم راجع به جمال بودنش گفتیم این جمال بوده، یعنی شرکت هواپیمایی داشته، یعنی مسائلی کارمنداش میرفتن اقصا نقاط جهان، بهشون گفته شما که میرید خبر ببرید، به همه بگو که برن رجوع کنن به ولات خود ما، روات خود ما، نه ولات جو. بعیده که دوبار باشه. در نتیجه آقای حائری میگه حالا که دو روایت نیست یه روایته، ما نمیتونیم بگیم که شیئن من قضایانا توش حجته یا کل قضایانا حجته، روایت میشه مجمل از این هست. ما در این باره جواب دادیم، خاطر مبارک باشه، جوابی که دادیم این بود که گفتیم درسته ولی اینا یه روایت هم، منتها واقعیت داستان اینه که این دو روایت وقتی به کنهش میریم میبینیم باید یه مضمونی رو ازش بگیریم که مشترک بین هر دو باشه، چون روایت نقل به معنا میکردن، نقل به مضمون میکردن، این نقل به مضمون روایات یه چیزی از آقا شنیده بودن، یه چیزی از امام شنیده بودن، می اومدن بر بقیه نقل میکردن، این عبارت نمی گفتن، چیزی می گفتن ولی از دید خودشون اینا وحدت سیاق داشته، وحدت معنا داشته. پس معلوم میشه از دید ابی خدیجه اونجایی که گفته رجلن قد عرف حلالنا و حرامنا، با اونجایی که گفته شیئن من قضایانا یه معنا ته ذهنش بوده، در ذکرش یه معنا بوده، این در ذهن ایشون
منظور امام این بوده که چیزهایی که از ما یاد
میگیرید
به مردم برسانید.
نه 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 نه، اصلا این نیست، معلومه روایت یادت رفته. نه خیر، میگه برید تو دعواهاتون به قضات ما مراجعه کنید، نه اینکه مردم یاد بدید، تو که بس دیگه ربطی ما ندید، اصلا روایت در ذاکره مبارکه نیست. ببینید این از قصه لزامی گفتیم وقتی یک روایت مضمونش رو باید به گونه این معنا بکنی که این معنا با هر دو بسازه، اینم معناش یعنی به اندازه‌ای باشه که هم بشه بهش گفت عرف حلالنا و حرامنا، هم لزومی هم نداره 100% باشه، شیئن من قضایا باشه کافی. اینو تو جنبندی امروز میگم، آخرش بشه بیشتر توجه بکنی. بعدش مرحوم آقای حائری یه اشکال اولی میکنه، این اشکال دوم میشه که خب ما دیروز چون جوابشو دادیم دیگه دوباره وارد نمیشه. اشکال اول ایشون اینه که میگن ببینید، یا اشکال را تو عبارتتون، اشکال دوم میگن واقعیت اینه، از شما سوال بکنه یه کسی که همه مسائل هم میدونه ولی اتفاقا در این مسئلهی که محل قضاوته دو نفر دعواشون شده، هر دو هم شیعه مرتضی علی، اولی زید دومی عمرو، اومدن سر یه مسئلهی دعواشون شده، سر مثلا این که آب چاه رو مال کیه، اما این آقای مجتهد ما این مسئله رو بلد نیست، حکمشو از امام صادق نشنیده، آیا میشه بهش رجوع کرد؟ نه. اونجایی هم که میگن شیئن من قضایانا یعنی علم به چیزی از قضایای ما داشته باشه که اتفاقا مربوطه به همین نزاعه، و الا دو نفر شیعه مرتضی علی در بحث اجاره با هم دعوا دارن، شما مجتهد در بحث حج، خب بیان پیش تو رجوع کنن هیچی بلد نیستی. پس اگر به شما گفتن رجوع کن به اون چیزی که اون کسی که روایات ما رو بلده، یعنی روایات ما رو در همین باب بلده، در همین موضع خصومت بلده، در همین که محل دعواست بلده، نه روایات ما رو جا دیگه بلده، در یه مسئله دیگه بلده. بعدیشون میگه ببینید این که کسی علم به برخی قضایا داره، پس معلوم شد نمیشه به معنای اولیه خودش اخذش کرد، چون علم به قضایا داره یعنی به یه قضیه دیگر رو بلده، اون وقت شما تو بحث دیگه بهش مراجعه میکنی که قطعا مد نظر. پس مد نظر چیه؟ مد نظر اینه این مسائلی که بهش مراجعه میکنید، دعواهایی که بهش مراجعه میکنید، مسائل اونو بلده. حالا مسائل اونو یقینی بلده یا مسائل اونو به نحو ظنی بلده، یعنی چی؟ یعنی یقین داره که قادره بر استنباطه یا احتمال میده که قادره بر استنباطه. ایشون میگن به نظر میرسه اون یقین داره قائل به استنباط، قادره بر استنباط است. چرا؟ برای این که در اون روزگار مردم یا بلد بودن یا بلد نبودن، دیگه ظن و یقین نبوده، ساده بوده. یعنی شما که مراجعه میکردید به فقیه یا از امام صادق تو این مسئله چیزی شنیده بوده که بلد بوده، یا نشنیده بوده که مطلق بلد نبوده. روزگار ماست که مشکلات پدید آمده، موضوعات زیاد شده، روایت ها کمه. اون وقتا بسیار زندگی ها بسیط بوده، کل مسائلشون مردم 100 تا مسئله بوده، اینقدر اختلاف شعب و انشعابات مسئله وجود نداشته. امروز ما واقعیت اینه گرفتار زنون بسیار زیادی. گفتن امام، میگفتن ما علما نیستیم، زننایی، ما گرفتار زنون. خب پس این مسئله که شما باید علم داشته باشید هم در روایت ابی خدیجه است، هم در روایت عمر بن حنظله. ولی من نمیدونم این آقای عائری این آخرش چطوری یهو هر دو رو با هم یکی کرد. همه این سه کیشون گفت درست، فرمایشات آقای عائری درست، یعنی شیئا من قضایانا، یعنی یقین داشته باشه در این مسئله‌ای که بهش رجوع میکنن مسئله رو بلده، درست. اون یکی هم من عرف حلالنا و حرامنا، یعنی یقین داشته باشه در این مسئله‌ای که بهش مراجعه میکنن مسئله رو بلده، این هم درست. همون بالاخره اگر شما به ظاهرش بگیرید دو چیزه، یعنی من در بحث اجاره با رفیقم دعوا داریم، حق مراجعه کردن به کسی که مجتهد در اجارم باشه ندارم طبق نظر مقبول عمر بن حنظله، باید به کسی مراجعه کنم که هم در اجاره، هم در زکات، هم در صلات، هم در خمس مجتهد باشه و بقیه. طبق روایت مشهور ابی خدیجه نه، در همین روایت در همین باب اجاره اگر اختلافی داریم یک کسی این مسئله رو بلده میتونیم بهش مراجعه کنیم. دوباره بگیم از اول، حواسا جمع. آقای حائری به روایت سه اشکال کرد. اشکال اول گفت این روایت معارضه‌ای با روایت عمر بن حنظله نداره، حرفش هم فی الجمله درسته، اینو قبول داریم، جنبندیمون هم هم میبیان بکن. اشکال دوم گفتش که این روایت مشهوره ابی خدیجه دو تاست، یکیش من قضایانا داره، یکیش من غذایا رو نداره، همه غذایا رو داره، پس مجمله. در رابطه با اینم گفتیم نه، اینا برمیگردن به یه معنا. سومین اشکالی که آل حائری میگرفت این بود، میگفت روایتی که گفته به کسی مراجعه کنید که شیئا من قضایانا رو بلده، اون کسی که شیئا من قضایانا بلده یعنی در همون مسئله که بهش مراجعه میکنید بلده، و این با مضمون عمر ابن حنزله یکیه. ما اینجا اشکال میکنیم نه یکی داره میگه مراجعه کن به کسی که مسئله تو رو بلده، فقط همین رو بلده کافیه. عمر ابن حنزله میگه مراجعه کن به کسی که مسئله تو رو بلده، هم اینو بلده هم همه رو بلده. خب باز دوباره برگه سر جا اولش برد. خب دقت کنیم، منتها مسئله بحث عمر، روایت مشهور علی خدیجه، با این که این بحثم گفتیم و گفتیم ازش میشه جمع کرد به این که ملاک یعنی فرد، لازم نیست همه رو بلد باشه، ولی اینجورم که یه چیز کوچولو بلد باشه، نه یه مقداری بلد باشه، اما این چنان که گفتیم اصلا معروض باب قضاوت هست، رب توی بحث تقلیب نده. و ما روایت نه عمر ابن حنزله رو نه مشهور ابی خدیجه رو مربوط به بحث تقلید نمیدانیم. این گفتیم اصلا ملازمه ای هم با هم ندارن. همین امروز هم گفتیم بحث قضاوت نسب آدم هاست تو جاهای مختلف، بحث تقلید یه نفر کافیه، در قضاوت سه یه نفر امکان نداره. در تقلید فرض کنید تو هر دور زمونه یه نفر پیدا بشه کافی. حالا الان درسته در دوره ما ده ها مرجع بزرگوار حفظهم الله هستن، حالا ده ها معمولا حالا دو تا سه تا پنج تاشون یک نطاق واسعی پیدا میکنن، یه نفوذ کلام بیشتری پیدا میکنن، ولی بالاخره در این اعداد هفتش ده نفر هستن، بعضی وقتا کمتر بعضی وقتا بیشتر، ولی واقعیت اینه یه نفرش کافیه، یعنی اونی که دین بهش قوام داره همون یه نفره. حالا تازه اگه نگیم تقلید میت لازمه که بگیم تو هر دوره همون یه نفر هم لازم نیست، از میت قبلی استفاده کنن تا باشه. اما در بحث قضاوت اینجوری نیست. در بحث قضاوت هر شهری، هر روستایی، هر دهی بحث دعوا داره، به خصوص یادمون باشه مثل الانم نبوده ارتباط باشه، از همین ده کرمجهون قم میخواستن دعواشون رو بیارن، قم باید سه روز چهار روز پنج روز تو راه بودن، نمیتونستن صبح به صبح سر هر اختلافشون که پاشن بیان قم، بعد تازه قم هم که مرجع نبوده نجف اینجا پاشن برن اونجا مراجعه کنن. پس باید مراجعه میکردن به همون روحانی محل، اونم شیئا من قضایانا کافی بوده، چون امکان این که ما این همه مرجع یا مجتهد مطلق داشته باشیم نبوده، و اصلا امکانش هم داشته باشه واقع نشده بوده. تمام. چهارمین دلیل، تا حالا ادله‌ای که گفتیم یک دلیل بنای عقلا که نپذیرفتیم، دو آیه کتمان پذیرفتیم، گفتیم آیه کتمان قابل تمسکه. سومین دلیلی که در مسئله اشاره شده بود همین روایت ابی خدیجه بود. چهارمیش سیره متشربه. دقت کنید ما در بحث اصل تقلید بین بنای عقرا و سیره متشربه فرق بود. خیلی ها میخواستن بگن سیره متشرعه در بحث ما همون بنای عقلاست، متفاوت نیست. ما با توجه به این که میگفتیم بنای عقلا بین امور حامه و غیر حامه فرق میزنن، یعنی در امورات حامه به مجتهد و کارشناس مراجعه نمی کنه. مجتهد مجتهد هر رشته ها، نه مجتهد فقه. اما سیره متشرع مراجعه بوده در امور عامه، یعنی حتی در امورات بسیار سخت دینی هم مراجعه به مجتهد می کرد، تقلید می کرد. به همین جهت سیره متشرع رو می گفتیم متفاوته از بنای عقلا، و در ما نحنفی هم به نظر می رسه سیره متشرعه بر مراجعه به مجتهد متجزی بوده. مثلا در دوره حالا 200 سال 100 سال پیش که نه رساله‌ای بوده، نه اینترنتی بوده، نه تلفنی بوده، این همه ما شیعیان پراکنده داشتیم تو جای مختلف، اینا به کی مراجعه میکردن؟ به روحانی محلشون. حالا روحانی محل اونا فکر میکنید علامه حلی بوده؟ این که مثلا بیان میکنن آقا پای درس فلانی 6000 یا 600 یا 60 مجتهد مطلق بود، این مبالغه است. یعنی اینجوری که نبوده، خب بالاخره نوشته هاشون موجوده. خیلی از اینایی که همین الان در نجف هم هستن و مدعی اجتهاد مطلق، آدم نوشته شون که میبینه که مجتهد مطلق نیستن که. یعنی بگیم مثلا در وزان مرحوم آقای آخوندن، در وزان مرحوم حالا آقای خویی امام، نه، در کازرون یا مثلا در هرات یا در کابل یا در زابل یا در بابل یا در آمل، بالاخره یکی اینا اینجا آخون بودن، همین هم کار مردم را هم انداختن، بهشون مراجعه میکردن، مردم هم زندگیشون با اینا حل میشده. اینا هم که مجتهد مطلق نبودن که، اینها مسئله گو بودن، یعنی فقط فتوای آقایون بالادستی هم کنن، نه خیلی وقتا خودشون مراجعه میکردن میگفتن، چون اون وقتا مسئله دونی هم به این راحتی نبوده، توضیح مسائلی نبوده که. یه سریشون مسئله گو بودن، محل بحث ما نیست، بعد اونام که بهشون مراجعه میکردن و باشون ارتباط داشتن این. اما میمونه مهمترین دلیل ما در بحث که اصل تقلید ما از روایات در آوردیم، شر دلیل روایات. خاطر مبارک باشه، ما میگفتیم در بحث ما 6 یا 7 دسته روایات وجود داره که هر کدومشو متفاوت میرفتیم، یه بررسی باید بکنیم. منتها شنبه دیگه بین التعطیلین نرخ شاه عباسیه، چون یک شنبه که تولد حضرت صاحب، انشاءالله روز دوشنبه خدمت آقا.